ساعت 8 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اسامی 5 نامزد نهایی جریان اصولگرای ایران برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. دادستان زاهدان از احضار یک امام جمعه اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. و دادستان کل کشور میگوید چند تن از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده آزاد خواهند شد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسامی 5 نامزد نهایی ائتلاف جریان اصولگرای ایران معروف به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام شد. بر اساس رأی‌گیری انجام شده از اعضای این جبهه، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بصرپاش، محمد باقر قالیباف و پرویز فتا به عنوان نامزدهای نهایی این ائتلاف معرفی شدند. این افراد از میان 10 نامزد اصلی این جریان انتخاب شدند. مشخص نیست که از میان 5 نامزد این ائتلاف چند نفر در انتخابات ثبت نام خواهند کرد. با این همه گفته شده که آنها پذیرفتند به تصمیم نهایی این ائتلاف پایبند باشند. دادستان زاهدان میگوید امام جمعه اهل سنت شهر پشامگ پس از چند بار تذکر به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. علی موحدی را دادستان عمومی انقلاب زاهدان در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت که مولوی فضل الرحمن کوهی پس از چندین بار تذکر درباره به گفته او مراقبت از حفظ وحدت به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. دادستان زاهدان این امام جمعه را متهم کرده که به گفته او افراد را به عضویت در گروهک‌های تروریستی دعوت میکرد و در ماهای اخیر سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی بیان کرده است، در حالی که دادستان زاهدان تنها از احضار این امام جمعه سخن گفته وبسایت سنی آنلاین اعلام کرد که او روز 14 فروردین توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر میبرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از آزادی برخی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. وی علت بازداشت این افراد را ارتکاب اقدامات مجرمانه و خلاف مصادیق امنیت ملی عنوان کرد و بازداشت آنها را قانونی دانست. تعدادی از روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی اسفند ماه گذشته بازداشت شدند که این بازداشت‌ها انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه ایران، بریتانیا و کشورهای همپیمانش را به ایجاد بی‌ثباتی و برافروختن آتش جنگ در کشورهای منطقه متهم کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا همزمان با سفر به عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه الریاض چاپ عربستان، ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را تکراری و بی‌پایه توصیف کرد و بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی‌ها در خاورمیانه را حاصل سیاست‌های به گفته او استعماری و توسعه طلبانه بریتانیا و همپیمانانش دانست. 8:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. جمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از فراگیرترین تشکل‌های اصولگرا همونطور که شنیدید امروز نامزدهای خود رو برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. در لیست جمنا سعید جلیلی نامش به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرا که مورد حمایت رهبر ایران هم هست دیده نمی‌شود. آقای جلیلی پیشتر از امضای میثاق‌نامه جمنا سرباز زده بود. سمیرا قرایی همکارم در گفتگوی با رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه به این مسئله پرداخته و در سوال نخست از او پرسیده که آیا جمنا به سعید جلیلی روی خوش نشان نداده یا این ائتلاف مورد قبول آقای جلیلی نبوده. رضا علیجانی:
جمنا یک میثاق‌نامه ای رو برای همه نامزدهایی که از طرف شرکت کنندگان در مجمع عمومیشون پیشنهاد شده بود فرستاده و اسم آقای جلیلی در لیست اولیه اینها بود، ولی آقای جلیلی این میثاق‌نامه رو امضا نکرده. یکی از مهمترین مفاد این میثاق‌نامه این هست که اگر طرف جمنا نامزد نهایی معرفی شد، بقیه باید به نفع اون کنار برن و حتی به نفع اون تبلیغ بکنن. آقای جلیلی خب این مفاد رو قبول نداره، همونطور که آقای میرسلیم از مختلفه هم امضا نکرد و کنار کشید و مختلفه اعلام کرد که ما رو اصلا خودمون به رقابت انتخاباتی ادامه خواهیم داد.
آقای علیجانی، جمنا یا همون جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی این ادعا رو داره که میخواد همه اصولگرایان رو زیر یک چتر واحد قرار بده، اما بین به عنوان مثال علی لاریجانی اقبال نداشته، سعید جلیلی اقبالی بهش نشون نداده. فکر میکنید که چرا این اتفاق داره میفته؟ این ائتلاف بزرگ اصولگرایان چرا ناکام مونده در توجه جلب کردن از سوی چهره‌های سرشناس مثل علی لاریجانی؟
به نظر میرسه پشت جمنا افرادی هستن شبیه آقای ذوالقدر از سپاه و نیروهای امنیتی که سیاست‌های تندرمانه‌ای رو در رابطه با دولت آقای روحانی و در رابطه با سیاست‌های داخلی و خارجی دنبال می‌کنند. اونها ضد برجام هستند، در حالی که مثلا آقای لاریجانی یا آقای ناطق نوری و برخی از چهره‌های شاخص در درون روحانیت یا در درون طیف محافظه کار و اصولی را خیلی به این سیاست ها اعتقادی ندارن. البته مشکل آقای جلیلی نیست، چون آقای جلیلی با اون سیاست ها مشکلی نداره، ولی افراد دیگری که نام بردید مثل آقای لاریجانی، اینها با سیاست های جمنا و نیروهایی که گرداننده پشت صحنه هستند خیلی هماهنگ نیستند، ولی برخی اختلاف تشکیلاتی دارن تا اختلاف سیاسی. آقای جلیلی از اونهایی است که اختلاف تشکیلاتی داره و نمیپذیره و به نوعی مردد هستن یا مشکوک هستن به اینکه اینها دنبال چه سیاستی هستن.
آقای علیجانی، در نهایت اینکه به تردید و تشکیک این افراد به جمنا اشاره کردید، افرادی مثل آقای لاریجانی یا مثل جلیلی اگر بخوان به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ظاهر بشن، این امر هم میتونه باعث شکست شدن آراء اصولگرایان دیگه بشه و هم روی آرای آقای روحانی تاثیر خواهد گذاشت، در نتیجه مستقل بودن این کاندیداها به نفع هیچ کسی نخواهد بود؟
جناب اصولگرا خوب به این تجربه رسیده و به نوعی تقلید میکنه از رقیبش که در سال 84 و 88 با کاندیداهای متعدد آمد. حالا 88 شکایتش فرق میکرد، ولی 84 در واقع از خودش شکست خورد. اصلاح طلبان به این تجربه تاریخی رسیدن که بایستی ائتلاف بکنن و نهایتا صندوق رأیشون نشکنه بین افراد مختلف. اصولگرا هم و جریان محافظه‌کار هم میخواهد این تجربه رو تکرار بکنه، ولی عملا موفق نبوده، چون چهره های کاریزماتیک نداره، بسی چهره های به حال میانی هم اونچنان بردی ندارن. مگر آقای خامنه‌ای دخالت بکنه که تا اینجا علامتی از دخالت تشکیلاتی آقای خامنه‌ای وجود نداره. آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی به نفع اینها موضع میگیره. ورود این افراد خب شاید کار شورای‌نگهبان رو هم یه مقدار سخت بکنه، اما در عین حال در تحلیل نهایی باز هم شورای‌نگهبان و نیروهایی که در پشت شورای‌نگهبان عمل میکنن یه مقدار مهندسی میکنن در چینش آرا که برحال صندوق رأی آقای روحانی رو بتونن تا حد ممکن بشکنن. اما در هر حال باید منتظر روزهای بعدی بود، چون کاندیدای قوی در این جناح وجود نداره. شاید قوی ترین کاندیداشون که بتونه به طور نسبی بین اونها وحدت ایجاد بکنه آقای رئیسی باشه، اما شاید این قابل پیشبینی باشه که اونها هم با چند کاندیدا وارد کارزار انتخاباتی بشن، به ویژه در مناظره های تلویزیونی که بتونن از جناح‌های مختلف با آقای روحانی و دولتش حمله بکنن و بتونن بخشی از پایگاه رأی آقای روحانی رو در اقشار کم درآمد جذب بکنن و شاید تلاششون این باشه که در نهایت برخی از این کاندیداها به نفع هم کنار برن.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، به پرسش همکارم سمیرا قرایی پاسخ میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
پلاسکو رو فراموش نکنیم، این شعاری است که هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو برای عنوان گزارش خود از این حادثه برگزیده. بر اساس این گزارش، 7 دستگاه، نهاد و وزارتخانه دولتی در حادثه پلاسکو به قصور و کوتاهی متهم شدند. جزئیات این گزارش را از همکارم آرش حسنی بشنوید.
حالا چند ماهی می شود آنها که مسیر رفت و آمد روزانه کار و محل سکونتشان چهارراه استانبول تهران است، زمانی که پشت چراغ قرمز این چهارراه یا در ترافیک خیابان شلوغ جمهوری توقف می کنند، به جای چشم دوختن به ساختمان پلاسکو و تماشای شلوغی و رونق آن، به گودالی زل می زنند که با دیوارهای سیمانی احاطه شده است. دو ماه و نیم پس از حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو و انتظار برای پاسخ یافتن به پرسش‌های پرشمار درباره چگونگی ماجرا، اعلام مقصران حادثه و ابعاد دیگر آن، هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو گزارش اولیه خود را درباره آن ارائه کرده است. این هیئت در بهمن ماه سال 95 و پس از بالا گرفتن اختلاف نظرها بین دستگاه‌های مختلف بر سر معرفی مقصر یا مقصران حادثه پلاسکو با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تشکیل شد و قرار شد تا ظرف دو ماه گزارش خود از این ماجرا را تدوین و منتشر کند. احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان که دانش آموخته مهندسی عمران است، درباره ترکیب این هیئت در زمان تشکیل آن چنین گفته بود:
هیئت انتخاب شده از سوی آقای روحانی اکثرا اساتید شناخته شده حوزه مسکن و سازه هستند و اکثریت این اعضا چهره‌های شناخته شده علمی در حوزه ساختمان هستند و در میان این هیئت هم برخی افراد حقوقدان و یا تخصص در حوزه محیط زیست دارند هم وجود دارند.
هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو عصر چهارشنبه گزارش اولیه خود را در هیئت دولت برای اعضای دولت و حسن روحانی قرائت کرد. محمد تقی احمدی رئیس هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو در بیان یافته های این هیئت به ایلنا گفته است: بر اساس بررسی های 6 کمیته تخصصی، وحدت فرماندهی مدیریت بحران حادثه دچار خلل بوده است. بر اساس یافته های هیئت گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو، 7 سازمان و وزارتخانه به کوتاهی در انجام وظایفشان که در شکل گیری این حادثه مؤثر بوده متهم شدند. در گزارش هیئت ویژه گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو، به تکلیف بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان در نگاهداری پلاسکو اشاره شده که به رغم اخطارهای مختلف نادیده گرفته شده است. همچنین شهرداری تهران متهم شده که در تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن و اجرای قوانین موضوع حساس نبوده است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از دیگر دستگاه‌هایی هستند که در این گزارش به قصور و کوتاهی آنها اشاراتی شده است. اما آیا انتشار این گزارش و مشخص شدن سهم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی مختلف خود به خود منجر به پیگیری قضایی داستان خواهد شد، یا اینکه این پیگیری مستلزم شکایت شاکیان خصوصی است؟ این پرسش را محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، اینگونه پاسخ می‌دهد:
اگر اون عملیاتی که موجب این ویرانی شده عمد تشخیص داده بشه، دادستان مکلف به تعقیب قضیه هست و از حقوق مردم هم هست که به دادسرا شکایت کنن و موضوع رو تعقیب کنن. اما اگر غیر عمد باشه جرم، دادستان و بازپرس اون رو غیر عمد تشخیص بدن، این حتما احتیاج به شکایت به دادسرای تهران از طرف ضرر دیدگان هست، اما از جانی، مالی و بدنی.
از آقای سیف‌زاده میپرسم در قوانین موضوعه در ایران برای قصور یا بی‌احتیاطی چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
قصور یا بی احتیاطی که اتفاق میفته جرم خلافی هست، اما اون حوادثی که به لحاظ اون اتفاق میفته، مثلا فوت یا مثلا خسارات مالی یا خسارات های دیگه بدنی و زخمی شدن، اینها متفاوت هست، از حبس هست تا مثلا دیه و یا خساراتی که بهشون وارد شده.
یافته‌های هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو حکایت از آن دارد که شورای ساختمان پلاسکو نیز از جمله نهادهای مقصر در حادثه است که به بخشهایی از وظایف خود عمل نکرده است. در گزارش این هیئت دلیل اصلی فرو ریزش پلاسکو منحصراً آتش اعلام شده و فرضیاتی مبنی بر انفجار یا وجود مواد قابل انفجار رد شده است. ساختمان پلاسکو که در سال 1341 به عنوان بلندترین ساختمان تهران ساخته شده بود، در 30 دی ماه سال 95 پس از حریقی چند ساعته فرو ریخت و مرگ 26 تن از جمله 16 آتش نشان را رقم زد.
این گزارش آرش حسنی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما بمانید 15 دقیقه دیگر، 20 و 30 دقیقه با خلاصه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.